با عرض سلام خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم، خیلی خوشحالم که در جمع دوستان هستم. امروز جلسه ششمی هستش که در مورد سند اساسی دوران گذار در خدمت شما عزیزان این بحث رو شروع می‌کنیم و ادامه می‌دیم. عرضم به خدمت شما، این دوستانی که در جلسات قبل بودن توجه کردند که ما به نقد دوست عزیزی با توجه به درخواست شما عزیزان در این جلسه پرداختیم. اون مقدمش رو به اختصار گفتم، یه مقداریم از بحث خودمون دور شدیم. البته الان داشتم نگاه میکردم، برام جالب بود که حتی جزو انتقادات این شکلی بود که چرا اصلا باید چنین سندی رو درست بکنن، و جوابش که البته دادم و اینه که حالا به بحثای مختلف خواهیم پرداخت. در این جلساتی که در خدمت شما دوستان هستم، با توجه به عنوان قضیه که هستش سند اساسی دوران گذار، این اون به اصطلاح تم اصلیه یا قسمت اصلیه عرایض من خواهد بود که با شما به بحث بگذارم، ولی البته به نظرات و سوالات هم خواهم پرداخت، چه در این جلسه چه اگر که بعد از جلسه پرداخته بشه، اگه دلشون بخواد خصوصی، اگه دلشون بخواد به صورت عمومی. نظر دادم و جواب دادم و ازشون هم خیلی متشکر هستم. البته نمیشه که در یک همچی جمعی ما راجع به عرضم به خدمت شما وقایع و حوادث روز هم صحبت نکنیم. در نتیجه قسمتی از عرایض من در این گفتگوها مربوط به وقایع روز هستش و واقعه مهم روز الان همونجور که میدونید الان از 24 فوریه، تاریخ امروز هم در ضمن هستش دوشنبه 23 اسفند ماه 1400 برابر با 14 ماه مارس 2022 میلادی، از 24 فوریه آقای پوتین حمله کرد به اوکراین با بهانه‌های مختلف. خیلی جالبه که این جنگ روانی چقدر خودش رو داره نشون میده در یک همچین قضیه‌ای. در داخل امریکا هیچ کسی حق نداره بگه حمله شده یا تهاجم شده، باید از کلمه یا از عبارت عملیات ویژه نظامی استفاده بشه، و 15 سالم قانون رد کردن که هر کسی هم به این حمله نظامی آقای پوتین بگه جنگ یا بگه اینویژن، وار اینویژن، هر شود که تهاجم، 15 سال میتونه زندانی بشه، حتی اگرم که به اصطلاح رسانه‌گر باشه، حتی اگر رسانه‌گرای خارجی باشن. در نتیجه مثلا این خبرنگارای بی بی سی و سی ان ان و این حرفا که میرن اونجا خیلی دستپاشون رو جرم میکنن و مجبور هستن که از این لغت ها استفاده نکنن. این نشون میده که چقدر نقش افکار عمومی مهم هستش. همونی که چندین بار با هم دیگه صحبت کردیم، عرض کردم خدمتون که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی خوشبختانه جنگی هستش که ما مردم میتونیم در اون جنگ از خودمون دفاع بکنیم. جنگ های دیگه که توپ و فشنگ و تانک و تفنگ و این حرفا داره، ما خب نداریم اون چیزا رو، ناو جنگنده و هواپیمای شکاری که نداریم که، ولی اسلحه دفاع از خودمون رو در جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست، وگرنه آقای پوتین این همه پافشاری نمی کرد سر به اصطلاح مخشویی شهروندان روسیه، اون رو ما میتونیم بهش بپردازیم، استفاده بهینه کنیم ازش برای اینکه برای خودمون سرنوشت‌های خوب و خوبتر رو بذاریم. این فقط یک مثاله که چطور چین و روسیه از یه طرف، از اونورم بلاروس البته، و از طرف دیگه مطبوعات غربی یا رسانه‌های غربی به طور کلی اصلا یه شکل دیگه ای از این جنگ رو دارن ترسیم میکنن. این بدبخت هم مردم اوکراین و اون منطقه هستن که چطور دارن کشته میشن و زخمی میشن و آواره میشن. گفته شد که تا امروز 2,700,000 نفر، البته آمار رسمی رو اینو گفتن، ولی تعداد واقعی بسیار فراتر از اینجور چیزا هست. فقط هم مثلا 18 روز بیشتر نگذشته از شروع این جنگ. این خیلی مهمه که بهش فکر بکنیم. یک چیزی نیستش که خب اصلا به ما چه مربوطه، در اون ور دنیا داره اتفاق میفته، ما کلاه خودمون رو بگیریم که باد نبره. نه، اینطور نیست. حقوق ذاتی هستن، الان به حقوق مردم اوکراین تجاوز شده و به عنوان یک انسان که من هستم، شما هستیم، ما هستیم، حق به اصطلاح ذاتی خودمون رو باید بهش عمل بکنیم. حقوق به طور کلی همه مکانی هستن، همه زمانی هستن و همه کسانی هستن بدون هیچ تبعیضی. در نتیجه وظیفه من و شماست که راجع به این جنگ به طور حقوقی نظر بدیم، فعالیت بکنیم و احیانا اگر که نظراتی رو میشنویم که مورد پسندمون هست، دوباره با دید حقوقی اون رو در اختیار بقیه هم قرار بدیم. این مسلماً کمک خواهد کرد که سرنوشت مشابه اوکراین شامل حال ما نشه یا برای خودمون چنین سرنوشتی رو نسازیم، به خاطر اینه که در میدان تصمیم گیری برای سرنوشتمون غایب بودیم. از جمله چیزهایی که باید بهش پرداخت، اونو دیگه فکر نمی کنم کسی بگه اوکراین به ما چه ارتباطی داره، این مسئله مهاجرا بود. مهاجرایی که یه مقداری به اصطلاح زاغ و بور نبودن، یه مقداری مال هندوستان و آفریقا و اینجور چیزا بودن، با اون ابراز نظرهای واقعا تحورآور و نجات پرستانه بعضی از این رسانه‌گرها، حالا فکر میکنن دارن خیلی روشن فکرانه برنامه تهیه میکنن، که میگفتش که ما اینجا اروپاست، ما اینجا عراق و افغانستان نیستش، اینا همه زاغ و بور هستن که آواره شدن و عرشبت که بمب و موشک و اینا به سرشون فرود میاد. یعنی افغانستان و عراق و به طریق اولا ایرانی اشکالی نداره که به کشورش تجاوز بشه و بمب و موشک بر سرش بریزن. هرچی هم بریزن، بقیه مردم دنیا و سیاست مداراشون میگن بریز، بیشتر بریز. چرا؟ برای اینکه ما به اندازه کافی، هر کدوم از ما در صحنه نبودیم به اندازه کافی که به سهم خودمون، به نوبه خودمون، از حق و حقوق خودمون دفاع بکنیم متاسفانه. و دیدیم که حتی برای مهاجرت از اوکراین خارج شدن، از چند کیلومتری مرزها جلوی اینطور که گفته شد گزارشاتی که دادن، اون رنگین پوستا رو نمیذاشتن حتی نزدیک به مرز بشن. عرض شود که این راجب توهین صحبت کردم، توهین مقامات روسیه به ایران، به مقامات ایران، ولی متاسفانه به علت عدم فعال بودن یک حداقل لازمی از ما مردم، افکار عمومی دنیا این رژیم رو مثل مردم ایران میدونن. نمیگن که اینا فرق دارن، اینا خودشونم به هزار جور به اصطلاح تحت خفقان و سرکوب هستن. میگن خب به هر حال اینا رفتن رأی دادن، اینا به هر حال هر چی به اصطلاح تو سرشون میزنن هیچی نمیگن. این احترام هر ملتی دست خودشه واقعا. و در خارجه میگن که خب مردم ایران هم از جنس همین آخونده هستن دیگه، در نتیجه چه احترامی دارن. آقای پوتین که از همه بیشتر، حتی وزیر خارجه روسیه که هیچی، حتی سفیر روسیه در ایران هم به خودش جرأت میده بدون اینکه صداش بکنن به وزارت خارجه، اعتراض کنن بهش که این حرفای نامربوط چیه میزنی، کارهای نامربوط چیه میکنی، اصلا انگار نه انگار. احترام هر ملتی دست خودشه، نمیان با سلام و صلوات تو سینی طلایی بذارن و به ما بدن، باید خودمون زحمت بکشیم. اگر که شرکت در رای گیری میکنیم، که در این دو جلسه آخر نرفتیم رای گیری کنیم، اگر که در مقابل استبداد سکوت میکنیم، اینا همه برای ما در افکار عمومی توهین طلب هستش، یعنی میگن که اینا از جنس خودشون هستن. حالا این مردم به اصطلاح در جامعه مدنی هستش، در جامعه سیاسی و بعضی هم در جامعه مدنی، مثلا بعضیا برن رجوع بکنن به افراد وابسته، افرادی که کاملا معلومه که به اصطلاح وابسته هستن به قدرت‌های خارجی، اینم پذیرش توهینه. بگن که این مثلا به هر حال تو صدای امریکا میبرن باش مصاحبه میکنن به عنوان اینه که به اصطلاح نوه فلان شخص بوده که یه موقع شاه بوده در ایران و روحش شاد و از این حرفا، وقتی که ببینن در افکار عمومی در همین رسانه هایی که رصد میشه مال مردم معمولی و مردم به اصطلاح جامعه سیاسی، ببینن که یک همچی شخصی رو علم میکنن، خب تو سری خوردن و توهین کردن به همچین ملتی رو روا میدارن بر ما. پس دست خود ماست که بگیم که آلترناتیو این رژیم یه کسی مثل خودش و بدتر از اون، آقای رضای پهلوی و آقای مسعود رجوی و خانم رجوی و امثالهم. انتظار داشته باشیم که مثلا سفیر روسیه یا وزیر خارجش به ما توهین نکنه. یا مثلا اینه که الان خیلی جالب شده، بعد از اینه که اون فرشگرد به عقبگرد تبدیل شد و اون ققنوس هم دیگه مثل که پروپالش ریخته، حالا چیزی رو که میگن که برگردیم به قانون اساسی مشروطه. حالا بعد از 42 سال این رژیمی که تئوکراتیک بوده و به شدت دینی، به قول خودشون دینی بوده، برگردیم به یک قانون اساسی که لایک نبود، این دیگه از اون عجایب و غرایب است. و اینه که اصلا یهو عقبگرد بکنیم به 115 سال پیش، اینم برای ما هیچ در افکار عمومی دنیا هیچ احترام و اهمیتی نمی آفرینه قطعا. الان گفته شد که به اربیل حمله موشکی شد. هرچه که میگذره متاسفانه این خشونت ها داره بیشتر میشه. به تکرار عرض کردم، به تکرار به خودمون یادآوری بکنیم اینه که ما، اینا میگن امنیت داریم به خاطر اینه که به هر حال هرچی که هست، بد هستن اینا، ولی به هر حال سر کارن و ما رو حفظ میکنن از تجاوز خارجی و اینجور چیزها. دروغه. هر یک روز بیشتری که این رژیم سر کار بمونه، خطر اوکراینی شدن ایران، خطر سوریه‌ای شدن ایران بیشتر میشه. با خودمون شوخی نکنیم. این عرضم به خدمت شما، اگر که به خودمون نیاییم و به اعتراض بر نخیزیم به هر شکلی که از دستمون برمیاد به سهم خودمون و نوبه خودمون، باید منتظر توهین‌های بیشتری باشیم، از جمله توهین‌های اقتصادی مثل قراردادهای 20 ساله و 25 ساله چین و شوروی و چین و روسیه و عرض کنم که اینجور چیزا. و اینه که هر کدوم از ما، من، شما، همین شما، از خودمون بپرسیم نقش من، هر کدوممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون. من از خودم میپرسم، شما هم از خودمون بپرسیم، همه از خودمون بپرسیم که چی بوده که در این وضعیتی که الان هستیم. و من از خودم میپرسم، شما هم همینطور از خودتون بپرسید که من به سهم خودم، به نوبه خودم چه کار میتونم بکنم که از این وضعیتی که هستیم بیام بیرون. به سهم خودم، به نوبه. هیچ کی نمیگه که چرا دو تا ایمیل نفرستادی، هیچ کی نمیگه که چرا نمیدونم دو تا پست گذاشتی توی چیز فیسبوک یا توییتر یا اینستاگرام و این حرفا. اون که برمیاد ازمون، این هر چه قدم به نظر کوچیک میاد، کسی نمیگه که چرا کردی نکن. میگه به فلک درا چو عیسی، ارنی بخون چو موسی، که خدا تو را نگوید که خموش لن ترانی. هیچ کی به شما نمیگه چرا کار کردید. هر چه قدم به ظاهر، اون کار به ظاهر یه خورده به اصطلاح ممکنه که کوچیک بیاد. در نتیجه با این مقدمه که ببینید که چقدر یک چیزی مثل سند اساسی دوران گذار مهم هست برای اینه که آرامش بده، طمأنینه و سکینه و فراغ بال داده بشه به اون کسانی از هموطنان ما که از به اصطلاح دوران گذار میترسن، وحشت دارن، اضطراب دارن. تحت مقاله پادزهر استراب فکر میکنم 2 سال پیش تو مرداد بود که یه مقاله رو منتشر کردم. حالا پس برمیگردیم به اینه که چقدر لازمه که چنین سندی رو هرچه بیشتر منتشر بکنیم در افکار عمومی. یک چیز بسیار مهمی که بایسته که حتما یادآوری بکنیم و این خیلی سوال خوبی کردن که ضمانت اجراییش چی هست؟ ضمانت اجراییش شما هستید. ضمانت اجراییش من هستم. ضمانت اجراییش همه ما مردم هستیم. هرچه تعداد بیشتری از ما مردم یک همچی چیزی رو، یک همچی سندی رو که مال هیچ کسی هم نیست، مال هیچ کسی نیست، مال همه است، دستش بگیره، مال خودش بدونه و این رو در جامعه منتشر بکنه. سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران، این میشه به اصطلاح اون حالت چی میگن، ضمانت اجرایی که یکی از شما عزیزان به درستی یه روز پرسیدید. ضمانت اجرایی این سند خود ما مردم هستیم. در نتیجه الان به بحث میشینیم، کم و زیاد شو با هم دیگه بحث میکنیم و وقتی که متقاعد شده که این چیز خوبی هست، اقلا به خواهری، مادری، برادری، پدری، دوتا دوستی، همسایه، همکاری که میتونیم بدیم، که این میشه به سهم خود، به نوبه خود در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر و از زندان خود ساخته بد و بدتر بیرون آمدن. هر کسی به سهم خودش و به نوبه خودش یک کاری کرده، یک کاری باید بکنیم. اگر نکنیم این وضع ادامه پیدا خواهد کرد. الان دوستان توی اینستاگرام شروع کردن به پیام گذاشتن، با عرض معذرت اونا رو من نمیتونم، برای اینکه 2 تا رسانه زنده رو الان دارم مدیریت میکنم برای پخش زنده، یکی اینستاگرام یکی هم تلگرام، نمیتونم به اونها پاسخ بدم. اگه لطف بفرمایید و یا به صورت ایمیل نظراتتون رو در اینستاگرام که هستید یا به صورت پست توی تلگرام بگذارید، من با کمال میل جواب خواهم داد. برمیگردیم به سند اصل 6. میگه که نهاد دولت، یه تکراری بکنیم، معنیش دولت یعنی برعکس اون چیزی که در این رژیم مصطلح هستش و مطرح هست، دولت نه اینکه یعنی فقط قوه مجریه، دولت یعنی هر 4 شاخه ارشد که اون نظام. نهاد دولت در پرانتزم گفته مجموعه 4 قوه مقننه، قضایی، مجریه و رسانه‌های ملی. من با لغت قوه یه مقداری زاویه دارم، قوه از قدرت و اینجور چیزا ممکنه بیاد تداعی بکنه در مغز، در افکاری که به این میپردازن. من از شاخه استفاده میکنم. الان دیدیم که آقای پوتین چقدر اصرار داره که چه کلمه ای در جهت قدرتمداری استفاده باشه. پس ما در جهت دفاع داریم میکنیم از خودمون دیگه، در این جنگ روانی میخوایم از خودمون دفاع بکنیم. پس خوبه که ما در دفاع از خود در جنگ روانی به جایی که بگیم قوه مقننه یا قضایی یا مجری رسانه های ملی، بگیم شاخه. در بسیاری از نقاط دنیا شاخه میگن، نمیگن قوه. حالا پیشنهاد هستش که این لغت رو عوض بکنیم و بگیم به جای قوه بگیم که شاخه. خب میگه که اصل 6 نهاد دولت در پرانتز مجموعه 4 قوه شاخه مقننه، قضایی، مجری و رسانه های ملی از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می شود. هیچ دین و مرام و عقیده‌ای رسمیت دولتی نمی‌یابد و هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و مسلک یا اندیشه و مرامی از امتیازی برخوردار نیست. و الان یه یادداشت می‌ذارم برای خودم که این اصل 1-2 جلسه حداقل بهش پرداخته بشه، برای اینه که این ارتباط پیدا میکنه با غیر ایدئولوژیک بودن، غیر دینی بودن، یا با یک لغت لائیک بودن. لائیک بودن نه به معنی ضد دینی هست. این یه چیزی بود که در تاریخ فرانسه ضدیت به قول خودشون مدرسه با کلیسا بود، ولیکن ما لازم نیستش که اون تجربه رو که موفقم بود تا یه مقداری، ولی الان به خاطر این محدودیتی که در تقابل و تخاصم با یه چیز دیگه به وجود اومده رو ما به روزش نکنیم. در تاریخ امروز قرن بیستمی که من و شما هستیم، یگانگی هستش که میتونه ظفرمند باشه، میتونه در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر برای ما مورد استفاده قرار بگیره، و تخاصم و تقابل برعکس ما رو دور میکنه از حقوق و نزدیک میکنه به خشونت و خشونت گستری، چه بسا که خودمون هم میشویم خشونت گستر. در نتیجه در مورد این اصل ششم که به لایسیته برمیگرده، این رو بهش خواهیم پرداخت در یک جلساتی یا یک جلسه. مختصراً عرض میکنم که ما لازم عرض کردم مهمه که این تکرار بشه، برای اینکه این رژیم استفاده میکنه ازش که میگه اینا لایکن، یعنی ضد دینن. به هیچ وجه در اطلاعیه جهانی لایسیته که در اسفند یا در دسامبر عرضم به خدمت شما 2005 در همون مجلسی که به اصطلاح در دسامبر 1905 ژول فری این قانون رو به کنگره عرضم به خدمت شما فرانسه آورد، اونها در همون جا در همون تاریخ، البته 100 سال بعد، این رو پیشنهاد کردن. از جمله تأکیدهای مؤکدی که در اون اعلامیه میبینیم اینه که لایسیته به معنی دین ستیزی نیست. لایک بودن به معنی دین ستیز بودن نیست. درست برعکس، تو همون اعلامیه چندین بار آمده که لایک بودن به معنی رواداریه، به معنی تحمله، به معنی اینه که بپذیری که افکار دیگه، چه افکار دینی چه افکار غیر دینی، هم هر کسی با احترام میتونه داشته باشه و به اصطلاح اونها رو بهش فکر بکنه و آدابش رو رعایت بکنه، حتی اونی که کاملا بیدین هستش، اونی که کاملا اتئیست هستش، عرض شود که اگناستیک هستش یا عقاید زمینی غیر دینی داره، اون هیچ ارتباطی به این قانون اساسی دوران گذار سند اساسی نداره و اون به قانون اساسی پیشنهادی هم نداره. تنها مرام این سند، بدون مرام نمیشه، تنها مرام این سند و تنها مرام اون قانون اساسی حقوق هست. حقوق ذاتی که تکرار کنیم همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیضی هستن. در نتیجه اینجا میاد میگه که هیچ کس خوب اضافه بشه، هیچ کس و هیچ گروهی به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک و یا اندیشه و مرامی از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نمیشه. پس لایسیته رو چجوری میشه تعریف کرد؟ از دید من چیزی که پیشنهاد میکنم این هستش که هر شخصی بتونه کاملا خودانگیخته، بدون هیچ اکراهی که کسی بهش فشار بیاره، چه مثبت چه منفی، بتونه عقیده دینی و غیر دینی خودش رو انتخاب بکنه. هر شخصی بدون هیچ اکراهی و کاملا خودانگیخته بتونه نوع اون عقیده و مرام رو انتخاب بکنه و دولت در مجموعش، مجموعه چهار شاخش، بایستی که حافظ این قضیه حقوقی باشه، این حق حقوقی باشه. و وقتی که بدین شکل راجبش نگاه کرده میشه، در نتیجه چه این سند چه اون قانون اساسی کاملا لایک، نه به معنای با تکرار بگیم هزار دفعه که این مخشویی آقای ولایت مطلقه فقیه بی اثر بشه، دفاع داریم میکنیم از خودمون، در این جنگ روانی در نتیجه این رو تکرار میکنیم و عرضم به خدمت شما گفته که به دین دولتی و دولت دینی باید پایان داده بشه. البته اینم توجه میکنیم که وقتی که هر عقیدهی به قدرت آغشته بشه، چه عقیده دینی باشه چه عقیده دنیوی باشه، اینها نمیتونه از خود بیگانه نشه، نمیتونه از معنای واقعیش خالی نشه و بشه تقریبا تحقیقا و به سرعت به عکس خودش تبدیل بشه. مارکس اون چیزی نبود که آقای لنین و اون چیزی نبود که آقای استالین و اون چیزی نبود که آقای ماو میگفتن. اون یه داستان دیگه بود اصلا. عرضم به خدمت شما این لیبرالیسم هم یه جوری دیگه شروع شد، رسیده به اینجایی که رسیده با درامیخته شدنش با قدرت و این چیزی هم که این آقایون میگن دین و دین اسلام. میبینیم که بیشترین کشتارها رو در مورد باورمندان به اسلام کرده و میبینیم که دیگه واقعا هیچ آبروی حیثیتی از همون دین فیضیه و عرضم به خدمت شما حوزه، حالا دین به اصطلاح پیشرو روشنفکریش رو اصلا راجعش لازم نیست حرف بزنیم. الان خیلی برام جالب بود، یک مطلبی رو تهیه میکردم، داشتم دنبال به اصطلاح موضوعات میگشتم، تو اینترنت تحقیق میکردم، رسیدم به یک مصاحبه خانم فرح پهلوی دیبا که میگفتش که اون موقع ما باید خیلی مواظب میبودیم که نبادا مثلا به باورهای دینی مردم توهین بشه. مشخصا ایشون ذکر کردند از تئاتر بسیار به یاد ماندنی آقای بیژن مفید، شهر قصه، که به اصطلاح اون آخوند رو مورد انتقاد مسحکه قرار داده و خیلی جالب بود، خیلی تئاتر واقعا موندنی بود، یادش به اصطلاح سبز. و خانم فرح دیبا پهلوی میگفتش که نه، حتی اینه که بگیم که اون نمایشنامه خوبی بود رو ما یکمی میترسیدیم در جامعه اعلام بکنیم. و بعدم دیدیم که یک چند روز بعد از سفر آقای کارتر به ایران که جام شامپاینش رو بالا آورد و به سلامتی جزیره ثبات تحت رهبری فوق‌العاده آقای اعلیحضرت هیز مجستی شاه ایران، جزیره ثبات بهش گفت، یک چند روز بعد توی روزنامه اطلاعات یک مقاله‌ای رو نوشتن توهین‌آمیز و دیدیم که قم به قیام برخاست و بعد از اون آذربایجان و در حدود یک سال بعد اصلا از هم پاشید. اون رو مقایسه بکنید به وضعی که الان هست که یه دونه مقاله درست مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس چجور به اصطلاح این انبار باروت رو، اون جرقه رو بهش انداخت، یا خود خانم فرح دیبا پهلوی یه مقداری میترسید، رعایت میکرد که حتی از یک نمایشنامه که از آخوندا تعریف کردن اونجا یک انتقادی بکنه. ببینید به کجا رسوندن. اولین قربانی این رژیم همون دین اسلامی هستش که به اصطلاح اینا سنگشو به سینه میزنن. خوشبختانه با هزینه بسیار بالا دست اینها رو شد. هیچ وقت در تاریخ اسلام، هیچ وقت در تاریخ شیعه قطعا این باز شدن مشت ولایت مداران و کسانی که دایه دار روحانیت هستن باز نشده بود. حالا فضا بسته است. شما مثلا تصور این رو بکنید که یه خورده شل بشه قضیه. گفتم براتون از ایران خبر دادن که در یک جمعی که چند تا زندانی سیاسی که تازه آزاد شده بودن یا از زندان به مرخصی اومده بودن استعلاجی و غیره صحبت که می کردن، اصلا تو زندان ها دیگه داستان اون موقع ها نیست. قطعا مثل سالهای دهه 60 به خصوص اون موقعی که لاجوردی و خلخالی و عرشبت که ری شهری و اونها بودن به هیچ وجه اون شکلی نیست. حتی نسبت به چند سال گذشته اینطور که میگفتن، حتی نسبت به چند ماه گذشته و از در داخل زندان ها عوض شده. تو خیابون ها هم که فیلم ها رو که نشون میدن میبینن که اون کسانی که بیشترین فشار روشون بوده در ایران در جاهای مختلف بدون اینکه روسری سرشون بکنن تو خیابون ها هستن، در به اصطلاح ملأ عام، هیچ کسی هیچی بهشون نمیتونه بگه. توجه داشته باشین این یادآوری رو. الان آقای رئیسی به قول آقای منتظری جنایتکار تاریخ که از اصولگرایان دو آتیشه و سه آتیشه بوده هست، اون شده رئیس جمهور و نمیتونه حریف خانم ها باشه. یک شعار خیلی درست و جالبی رو دیدم که میگفت اگر مردی بیا ایران و زن باش، اگر مردی بیا ایران و زن باش. 40 سال اینا سعی کردن، یا روسری یا توسری، میبینیم که واقعا در صف مقدم براندازی 40 میلیون زن ایرانی هست که من افتخار میکنم به هموطنی با زنان ایرانی. و واقعا اگر مردی بیا ایران و زن باش که میبینیم که چه بلایی سر آخونده آوردن که هیچ جوری حریفشون نمیشن. خب حالا این لایک بودن رو اینجا باز دوباره گفتم، اولین قربانیش همون اندیشه خواهد بود، چه اندیشه الهی، چه اندیشه خاکی و زمینی، چه افکار و عقاید دینی، چه عقاید دنیوی و غیر دینی. در نتیجه چه این سند باید هم این سند باید لایق باشه، همون قانون اساسی دوران گذار بر اساس حقوق پنجگانه پیشنهاد شده و بایستی که کاملا لایق باشه و هست. دوباره تکرار بکنیم با صدای بلند، لایسیته به معنی دین ستیزه نیست، بلکه در یک کشور لایق دینداران بسیار بیشتر میتونن با فراغ بال به بحث بگذارن. مثلا شما تصور بکنید در دولت ولایت مطلقه پهلوی توضیح المسائل آقای خمینی رو مجبور میکردن که دانش آموزا قبل از اینکه دیپلمشون بگیرن باید یه امتحانم راجع به توضیح المسائل آقای خمینی میدادن، به جایی که سانسورش بکنن. و اصلا میشد خمینی اینه که بود اینه که شد؟ نمیشد. در نتیجه در یک محیط بسته هستش که کسانی حالت قهرمان پیدا میکنن که به هیچ وجه چنین چیزی رو، چنین جایگاهی رو ندارن. در یک دولت لایق اون وقت افکار عمومی میتونه در مزان قضاوت قرار بده، اون میاد میگه که من اینم، طرز فکرم اینه، این بدشه، این خوبشه، این کمشه، این زیادشه. خود ما مردم هستیم که تصمیم میگیریم و در دوران گذار هم به طریق اولا بایستی که این قضیه رعایت بشه. اگه یکی از مشکلاتی که داشتیم در زمان انقلاب، اونایی که بودن و یادشون هست در اون موقع، هر تیکه‌ای از دانشگاه و خیابون‌ها رو یه عده به تصرف در آورده بودن و متاسفانه برخوردهای خشونت‌آمیز و خشن فراوون بود و اعدام باید گرددم که می‌دیدیم که به اصطلاح یک شعار بسیار فراوانی بود. خوشبختانه در حال حاضر با اهمیت پیدا کردن عرضم به خدمت شما حقوق، به خصوص حق حیات، اصلا اعدام باید گردد دیگه هر چی که میگذره داره محفتر و محفتر میشه. این یک اصل بسیار مهمی بود که لازم آمد که با توضیحات بیشتری به خدمتون ارائه بدم. این رو در مورد لایسیته هم بعد از اینه که به این قضیه پرداختیم میتونیم راجبش صحبت بکنیم در جلسه، و احیانا اگر که سوالاتی باشه یا نظراتی باشه میتونیم در اون جلسات در مورد لایسیته به طور خاص به اصطلاح بپرسیم، به بحث بگذاریم. الان یکی از پیام های داخل اینستاگرام میگه درود به شما دکتر صدرت، ایران کنار روسیه قرار گرفته، اگر روزی امریکا حمله به ایران بکند به جای دفاع از ایران بخشی از ایران را میبرد. بله کاملا درسته. یکی از چیزهای بسیار بسیار مهم اون سیاست موازنه، ممنونم از نظرتون، سیاست موازنه منفی آقای دکتر مصدق هست، روحش شاد واقعا. و آن اینه که جوری رفتار بشه در سیاست خارجه که برایند قوای خارجی در مرزهای جغرافیایی کشور هرچه بیشتر به صفر میل کنه. من خودم رو در کنار مردم اوکراین میدونم و دفاع میکنم از حق آنها که بهش تجاوز شده، ولی اگر که سیاست دکتر محمد مصدق در اوکراین اجرا میشد، سیاست موازنه منفی، چه بسا از دید من به طور یقین چنین وضعیتی رو پیدا نمی کرد. از الان چند سال روسیه شوروی، اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده، خب این اگر که از همون موقع که اوکراین اوکراین شد و زیر یوغ شوروی اومد بیرون، این سیاست موازنه منفی رو به جایی که یه رئیس جمهور بیاد خودشو بچسبونه به روسیه، یه رئیس جمهور بیاد خودشو بچسبونه به امریکا، اون یکی بیاد بگه من ناتو میخوام برم، اون یکی بیاد بگه من میخوام برم تو اتحادیه اروپا، اون یکی از اونور، این میشه یا روسوفیل بودن یا آمریکافیل بودن یا یوروفیل بودن. این آقای مصدق سیاست موازنه منفیش این بود که آقا جون لازم نیست حتما آدم یا روسوفیل باشه یا آنگلوفیل باشه. اون موقع این شکلی بود، آمریکا مثل الان اون نفوذ چیزو واضح نداشت. البته دیدیم که در عملیات آژاکس در کودتای 28 مرداد 1332 اونا نقش اول رو پیدا کردن با دسیسه بریتانیا. ولی اگر که چنین چیزی اتفاق می افتاد، در زمان مصدق آقای اتحاد جماهیر شوروی اومده بود گفته بود که تو که امتیاز نفت جنوب رو دادی به انگلیسا، بایستی که شیلات و نفت شمال و این حرفا رو بدی به ما شوروی. اونم گفته نه نمیشه همچی چیزی، شما میگید که یه نفر اومده یه دست منو قطع کرده. حالا دارید میگید که این یکی دستتم قطع کن بده به من؟ نه نمیکنیم هم کارو. اینو قطع نمیکنیم بدیم به شما شوروی. اون یکی هم که انگلیس ها آمدن کندن، اونم میگیریم ازشون رو میچسبونیم سر جاش. آقای ابوالحسن بنی صدر هم همینجور. آقای سفیر ارزم به خدمت شما روسیه چند بار اومد به محل ریاست جمهوری و با آقای بنی صدر صحبت‌های متعدد داشتن و طولانی، و سه شرط با توجه به اینه که به اصطلاح اون شرایطی که اون موقع بود، سه شرط رو به ایشون می‌خواست تحمیل بکنه. یکی اینه که اینقدر از افغانستان دفاع نکن که ما حمله کردیم بهش. یکی اینه که ما می‌خوایم بیام توی آب‌های خلیج پارس و از شماها دفاع بکنیم. و یکی هم اینه که انقدر راجع به طبقه به اصطلاح اولیگارشی که الان هم میبینیم که چجوری در تمام دنیا نفوذ کردن، حالا دارن یکی یکی کشتی های تفریحیشون و اون تیم فوتبال توی انگلیس رو از یکیشون گرفتن و غیر و زالک، چه ثروت های عجیب و غریبی. اون موقع اون داشت شکل میگرفت، کسی نمیدید که همچی چیزی رو، به ندرت راجع به شرف می زدن. در اون جنگ روانی آقای سفیر شوروی اصرار زیاد داشت که آقای بنی صدر هیچی نگه راجع به اون طبقه. آقای بنی صدر میگم نمیشه آقا جان، نمیشه. اگر که شما اومدی در افغانستان چکمت رو گذاشتی به شارگ من، داری فشار میدی، نمیشه من هیچی نگم. دومی که میخوای بیای توی آبهای خلیج فارس، تو که بیای خب اون یکی هم میخواد بیاد بگه که خب منم باید بیام سواحل جنوبی خلیج فارس رو دفاع کنم ازش. من این که خیلی کار پیشنهاد احمقانه ایست واقعا که اون میکرد به آقای بنی صدر. و سوم اینه که میگی نگو در مورد طبقه اولیگارش و نومانکلاتورا. خب نگو که اگه نگی که از بین نمیره که، با گفتنش به وجود نمیاد، با نگفتنش هم از بین نمیره که. این واقعیت رژیم شماست آقای شوروی، که با زور 70 سال و چندی میخوای حکومت بکنی، همونطور که در داخل ایران اون طبقه اولیگارش، اون آقازاده ها، اون کسانی که تو کانادا و در سراسر دنیا هستن به نون و آبی رسیدن. درس عبرتی بگیرن از اتفاقی که الان داره به طبقه اولیگارش ارزم به خدمت شما روسیه سرنوشتشون شده، فرزندانشون به خودشون بیان. الان اون به قول خودشون آقازاده ها، به قول خودشون ژن خوبتر و ژن برترها، اونها هم میتونن به دامان گرم و آغوش باز ملت برگردن و در گذار از این استبداد، از این خشونت، از این فساد، از این کثافت همسنگر بشن با ملت ایران و برای خودشون، این کاملا خودخواهانه است برای اون آقازاده ها و اون نژاد ژن خوب ها، که بیان در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر در کنار مردم باشن. این هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. در خشونت، خشونت هستش که شکل میگیره و رشد میکنه و بر ابعادش گسترده میشه. در نتیجه اینها رو بایستی که اون کسانی که هنوز به خودشون نیومدن به خودشون بیان. و الان این هموطن عزیز این کامنتی که اینجا گذاشتن رو با اشاره به موازنه منفی آقای دکتر مصدق که همین چند روز پیشم سالگرد پرواز ایشون بود در 14 اسفند ماه و به اون مناسبت هم اگر که مایل باشید در سایت من چند تا مطلب هست که میتونید مراجعه بفرمایید و عرضم به خدمت شما جواب خیلی ساده است. نه روسوفیل بد باشه آدم، نه انگلوفیل بد باشه آدم و به طریق اولا یک ملت، به طریق اولا یک نظامی که اون کشور رو اداره میکنه، بلکه در سیاست موازنه منفی به صورت خیلی خلاصه نه سلطه‌گر و نه سلطه‌بر. هیچ لزومی نداره که آدم زورش که رسید تو سری بزنه، زورش نرسید سرشو دولا بکنه تو سری بخوره. نه، این سرنوشت محتوم و جبر احمقانه است واقعا که آدم یه همچی فکری بکنه که متاسفانه گردانندگان کشور ما این عدم ذکاوت رو دارن و میبینیم که با توجه به شل شدن زندان ها که براتون توضیح دادم، یه عده هستن هنوز اون بگیر و ببندای سخت رو انجام میدن. گفتن که به خونه یکی ریختن و عرض شود که با خشونت کامپیوتر و فلان این حرفاشو گرفتن و بردن. اونا من در جلسات قبل اشاره کردم بهش، الانم باز میگم، این واقعا میزان ذکاوت و عدم ذکاوت یک انسان رو میشه فهمید که چه در پرسنل کشوری و چه در پرسنل لشکری اینها به اصطلاح ادامه بدن به انجام کارهای کثیف این آقایون که یا اینکه سنشون انقدر بالاست که امروز و فردا ممکنه که از این دنیا برن، در نتیجه ککشون هم نمیگزه، یا اینه که براشون مهم نیستش که اصلا که تغییر بشه، تحول بشه. بعضیشون اصلا عقلشون نمیرسه، درست همون حالتی که آقای محمد رضای پهلوی داشت که نزدیکترین کسانش سالها قبل از انقلاب وقوع انقلاب رو پیشبینی کرده بودن و بهش هشدار میدادن، گوش نکرد و رسید به اونجایی که رسید. خب فکر میکنم برای جلسه امروز کافی باشه. من از توجه شما خیلی خیلی متشکر هستم. امیدوارم که در جلسات بعد به بقیه عرضم به خدمت شما سوالات و کامنت هایی که ممکنه که به دستم برسه فرصت باشه و پاسخ بدیم. و بعد هم همونطور که گفتم این یک سندی هستش که مربوط هستش، مال مردم هست، مال همه هست، مال هیچ کسی نیست، مال هیچ فردی نیست و هر کسی اینو میتونه مال خودش بدونه و ببره در جامعه و منتشر بکنه و در این صورت هستش که ما میتونیم برای خودمون سرنوشتای خوب و خوبتری رو بسازیم و به سهم خودمون و به نوبه خودمون در ساختن این سرنوشتای خوب و خوبتر مشارکت داشته باشیم. خیلی خیلی ممنونم از توجهتون. بفرمایید.
سلام عرض میکنم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان و حضار محترم،
بله خواهش میکنم بفرمایید. الان به وقت آخر وقت میرسیم و قرارم بودش که لطف بفرمایید به صورت نوشته بنویسید، که اگر که به صورت نوشته باشه لطف بفرمایید که آقای عزیز اگه لطف بفرمایید به صورت نوشتم بنویسید، بعد اینو من تو سایت میذارم و بعدم قرار این گرداننده جلسه با شرکت کنندگان در این جلسه این شکلی بوده که لطف بفرمایند به صورت پست به صورت نوشته بذارید. بله با کمال میل من یا به شخص جناب والی با تشکر ازتون خصوصی اگه دوست داشته باشید، اگر نه که به صورت عمومی در خدمت.
نه من چیز خصوصی ندارم.
پس براتون به صورت عمومی
خیلی کوچیک بود، می‌خواستم عنوان کنم. حالا میفرمایید
بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. حالا بفرمایید خواهش میکنم.
حالا هر جور که حضرت عالی
اگر بخواد که برد بیشتری داشته باشه به صورت نوشتاری باشه، بقیه هم میتونن ببینن، برای اینکه تو سایت قرار میگیره، میذارمش به عهده جناب عالی، هر جور که دوست دارید بفرمایید.
حالا دیگه یه بحث دیگه وارد شدم. فقط دو تا نکته. یکی اینکه در مورد لایسیته فرمودید، این نظام ولایت فقیه لایسیته رو تبلیغ میکنه که بیبندوباریه.
کاملا درست میفهمید.
فقط میدینی نیست، میگه بیبندوباری. اینو ما بیشتر باید توضیح بدیم. و یکی از کارهای عمده‌ای که حضرت عالی هم فرمودید که چه کار عمده‌ای میتونیم بکنیم، چیزی که بسیار اهمیت داره همین هستش که حکومت آینده ما لایق باشه دیگه. این هستش که با مردم در میون بذاره. این که مرحوم حکیم فرزان بنجی صدر گفت در همین دیدارا با سفیر شوروی اون موقع، میگفت خب چطور ما بیم اصلا زیر یوغ شما دیگه، این سه تا درخواستی که شما از ما میکنید بیاییم زیر یوغ شما. و یکی این که چجوری هم میشه مبارزه کرد با رژیم. آقا اگر مردم را این اتفاقا بازم حرف حکیم فرزان جناب بنجی صدر، اصلا رجوع نکنن به نظام، این نظام خودش میریزه. یعنی بشینن در تا اون جایی که امکان داره، حداقل امکان، اصلا هیچ گونه رجوعی نکنن به نظام، به دولت. بله بعد خواستم همین دو سه مطلب، مطالب زیادی که همطور که فرمودید من مینویسم و حضرت عالی هم ماهل بودی جواب بدید. خیلی ممنون.
با کمال میل. دو تا نکته بسیار بسیار مهمی رو این هموطن عزیزم مطرح کردن. دومی رو میگم، عدم رجوع به نظام. من این رو تحت یک عنوان بسیار کلی ارائه دادم، عدم وجود به قدرت‌ها، قدرت‌های خارجی و قدرت‌های داخلی. الان مشکلی که ما داشتیم زمان انقلاب، در بهار انقلاب، مراجعه به قدرت‌های خارجی بود، چه به توسط حزب توده و اکثریت‌ها و اون کسان دیگه‌ای که به شوروی اون موقع رجوع کردند و داستان سفارت یا سفیر روسیه رو شوروی رو براتون ذکر کردم. ولی اونی که مهمه الانه، با توجه به اینه که رجوع به قدرت‌های خارجی دیگه واقعا یک لکه ننگی شده در فرهنگ ایرانی، هر کسی که حتی یه خورده به نظر میاد که نزدیک هستش به غرب امکاناتی میگیره، نمیدونم، وقتی هم حتی زیادی هم میارنش تو این تلویزیون های بی بی سی و صدای امریکا و از این حرفا، مردم یه خورده اگر شک هم نداشته باشن شک میکنن، برای اینه که واقعا اون کسانی که در خط استقلال و آزادی هستن رو به هیچ وجه اونجا بهشون تریبون نمیگن، نمیدن، رسانه‌ایشون نمیکنن، هیچ محلی براشون باز نمیکنن. در نتیجه کاملا این هموطن عزیزمون درست میفرماین، عدم مراجعه به قدرت‌ها، قدرت‌های خارجی و قدرت‌های داخلی. اون اصلاح طلبی که از سال، شما تصور بکنید که از سال 1376 اگر که اون قضیه اتفاق نمی‌افتاد و واقعا آقای محمد خاتمی پشت نمی‌کرد به اون رأیایی که بهش دادن و طرف قدرت رو نمی‌گرفت، آقای محمد خاتمی پشت به ملت، روی به قدرت کرد، قدرت داخلی. و قدرت داخلی هم وقتی که پایه مردمی نداشته باشه نمیتونه به قدرت‌های خارجی تکیه نکنه. در نتیجه این روی کرد رو اگر که بخواید ساده بکنید در فرمایشاتتون با دوستانتون، با هسته هایی که جناب عالی مطرح کننده این سوال خیلی خوب فرمودید، تحت عنوان قدرت به طور کلی، نه قدرت داخلی یا مراجع داخلی، نمیدونم کسانی که شناخته شده هستند حالا در جهت اپوزیسیون، یه موقع رفته بودن زیر پرچم رفسنجانی سینه میزدن در اون سال 88، دیدیم که سرنوشت خود رفسنجانی چطور شد. و در نتیجه هر جوری مراجعه به قدرت ها این تبعات بسیار خسرانآفرینی خواهد داشت. این دیگه تجربه کردیم دیگه، این 40 ساله یک دانشگاه بسیار بسیار آموزنده و عبرت انگیزی هستش. در مورد لایسیته مساوی با بیبندوباری بسیار نکته مهمیه. این رو یک جلسه خیلی خوبی داشتیم با یکی از دوستانمون از فرانسه که در مورد لایسیته یک مناظره‌ای داشتیم، بحث آزادی داشتیم.
من در فرانسه هستم.
بسیار عالی. در نتیجه اگر که در اون جلسه که عرض کردم تشریف داشتید که میدیدید، اگر نه که توی سایت من هست، فکر کنم دو تا یا سه تا پست
بعد مراجعه میکنم.
بله بله، خواهش میکنم. خیلی ممنون هستم از لطف و مشارکت همگی. من ببینم که بله خیلی خیلی متشکر هستم. جلسه رو با اجازه همگی تمام میکنیم. وقت رو شما بخیر. خداحافظ.